چقدر وقت؟
من میرسه 20 دقیقه.
باش.
البته 25 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و سروران، خانم ها و آقایون و اساتید عزیز و دانشجویان گرامی. موضوع بحث من نقش ارتباط تراکنشی در اثر بخشی مطالعات بین رشته‌ای قرآن است. وقتی آمدم اینجا یک عزیزی به من گفت که آیا اصلا ما تو کشور مطالعه بین رشته‌ای هم داری؟ حالا ندونستم که اعم می‌فرمایند یا خاص قرآن. ما میتونیم جایگاه رهیافت بین رشته‌ای رو در مطالعات قرآنی در دو مقام مقایسه کنیم، یکی آنگونه که باید باشد و دیگری آنگونه که هست. این مقایسه که خودش به یه پژوهش نظاممند نیاز داره میتواند احیانا سه تا نتیجه داشته باشه، یا بگیم همونجا هستیم که باید باشیم، که البته گاهی روحیه خود چاپلوسی گرانه این رو اقتضا می کند، و گاهی هست که بگیم که نه، شکاف و فاصله هست و ما مثلا یه فاصله داریم بین این دو مقام. گاهی ممکن است که توجه به بعضی بدفهمی ها و تفسیرهای عجیب غریب از واژه بین رشته‌ای نشان بده که ما اساساً آنگونه که هستیم پشت به هدفیم و آنگونه که باید میرفتیم اصلا یه جهت دیگری بود. من فعلا نمیخوام قضاوت کنم، ولی میخوام بگم که لازمه ی اثر بخشی این است که این دوتا جایگاه رو در نظر بگیریم. اون وقت یک سوالی میتونیم بپرسیم که سوال بیشتر سوال تبیینی است تا توصیفی. اون این است که موانع توسعه مطالعات بین رشته‌ای در کشور ما چیست؟ این موانع رو میشه دستبندی کرد به موانع ادراکی، موانع و موانع تکنیکی یا فنی و موانع رفتاری. من به اندازه وقتی که دارم در بعضی از این موانع سخن خواهم گفت. نمونه از موانع ادراکی این است که هنوز چالش است بر سر مفهوم مطالعات بین رشته‌ای قرآنی. من واقعا در جلسات متعددی حضور داشتم که اصلا موضوعش همین بود، می دیدم که حالا من نمیگم که اشتباه کرده نکرد، اصلا اینجا جای داوری نیست، ولی می دیدم اساسا حرفها رو هیچ نمیشه به هم یه ذره نزدیک کرد و معلوم بود که چالش خیلی جدی بر سر این مفهوم هست. اما من میخوام که این مانع ادراکی رو از سطح تصور و تعریف فراتر ببرم. ما همیشه تو منطق سنتی خودمون گمان کرده ایم که ادراک یا از جنس تصور است یا از جنس تصدیق است، در حالی که ما ذهنیت دیگری هم داریم به نام ایمیج، انگاره. البته دوست دانشمند عزیزمون که باید براشون تبریک بگم، این جشنواره کتاب سال رو در یه دروسی به نام تاریخ انگاره آیدیا رو انگاره تعبیر فرمودن، ولی من منظورم از انگاره آیدیا نیست بلکه ایمیج. ایمیج نقاشی هاییست که ما از امور داریم و این نقاشی ها نه توجیه ما که تبیین ما میشن. یعنی اینها ذهنیاتی هستن که نمیان بگن این درک من موجه، این رفتار من موجه، روشمنده، بلکه تبیین میکنن که این برخورد من طبیعی است. طبیعی به معنای اینکه معلل است نه مدلل. این انگارها نقش مهمی داره و من معتقدم که یکی از موانع جدی مطالعات بین رشته‌ای قرآنی ایمیج ماست نسبت به خدا، قرآن و مطالعه بین رشته‌ای و پژوهش. یعنی ما هم ایمیجمون نسبت به خدا اینجا میتواند نقش داشته باشه، هم ایمیجمون نسبت به خود متن مقدسی به نام قرآن و هم ایمیجمون نسبت به پژوهش و پژوهش بین رشته‌ای. حالا اینکه این ایمیج ها رو چطور میشه به دست آورد، چطور میشه نقد کرد، من دوستان رو ارجاع میدم به کتاب قدرت انگاره که اونجا بحث شده است که انگاره به مثابه یک قدرته و ما این قدرت رو گاهی نمیبینیم. گاهی آنچه که بر نقد سخن استاد میگویم نه موجه است که معلل است، و اون وقت یکی از علل ما چیه؟ ایمیج ماست و انگاره ماست نسبت به در واقع اونایی که گفتم. چون واژه انگاره رو احتمالاً من با یه مفهوم سازی جدیدی به کار میبرم، دوست دارم که آنچه که من انگاره مینامم فرایند حصولش رو عرض کنم که با ذکر مثالی. امیدوارم اینجا شرار خانمی وجود نداشته باشه، اگرم وجود داشته باشه حتما پوزش ما رو به طلبه. من هر اسمی میخواستم بذارم میدم که بالاخره ممکنه اسم کسی باشه. من از حافظه ام دو تا صورت، یکی شراره یکی خرس رو برمیگزینم، یکی رو به دیگری اسناد میدم و آنگاه یک طرف رو برجسته میکنم. ممکنه خرس رو برجسته کنم، ممکنه شراره رو برجسته کنم. این برجسته سازی فربهی آنقدر پیش میره که اگر خرس رو فربه کنم شراره رو میخوره و به جاش میشینه. از اون زمان به بعد خرس به جای شراره میشینه و شراره یعنی خرس. این کاریست که در بنگاه‌های کسب و کار خیلی بهش توسل پیدا میکنن. ما امروز میگیم نوشابه یعنی کوکاکولا، درسته؟ این حرف در واقع انگاره است. یه نقاشی ساخته ایم از خود نوشابه که اون نقاشی عبارت است از کوکاکولا. از کوکاکولا رو گذاشتیم به جای چی؟ به جای در واقع نوشابه. و خیلی وقتها این انگاره هست که در ما تأثیر میکنه به خیلی چیزهامون که اینا رو هم میخوام اجمالا بشمارم. در احساساتمون، باورهامون، گفتارمون، کردارمون، داوریهامون، موضع‌گیریهامون و انتخابامون. بنابراین انگاره خیلی تأثیر داره. یکی از مهمترین موانع ادراکی، ادراک اینجا نه از جنس تصور و تصدیق، این تصویره نه تصور، این نقاشیست. یکی از موانع ادراکی و ذهنی ما در گفتگوهای بین رشته‌ای این انگاره های ماست که احساس ما رو، باورهای ما رو، گفتارهای ما و داوری ها و موضع‌گیری ها و انتخاب های ما رو چیه؟ جهت گیری. ببینید من وقتی ابلیس انگاری بکنم از یه تئوری، دیگه با این تئوری نمیتونم گفتگو کنم، اصلا این تئوری رو نمیتونم بفهمم. من خلاصه حرفم این است، این کلمه ابلیس یه نقاشیه. من این نقاشی رو اول اسناد میدم مثلا به هرمونیتیک، بعد اون ابلیس اونقدر بزرگ میکنم، بزرگ میکنم، میشینه جای چی؟ هرمونیتیک. اون وقت هر وقت به هرمونیتیک فکر میکنم چی میزد به ذهن من؟
ابلیس.
ابلیس دیگه، با ابلیس که نمیشه گفتگو کرد، از ابلیس باید فرار کرد، باید راهش نداد. خیلی مثال، چون استادم بودن و خواستیم خدمت استادم از ادبی بکنیم، خلاصه به جای شراره و خلص رفتیم مثال دیگه. خدمتتون عرض کنم که انگاری ما از مطالعات بین رشته‌ای چیست؟ آیا مطالعات بین رشته‌ای رو التقاط می انگاریم؟ آیا آن را زیور و جنس لوکس و زینت می انگاریم؟ آیا اون را شعار می انگاریم؟ آیا تطبیق می انگاریم؟ این کلمه‌ای می انگاریم تصدیق گمانی نیست، انگاره با گمان فرق داره. در واقع من میگم آیا نقاشی مینه؟ آیا تهدید انگاری دارم؟ آیا اون را چرخ پنجم می دونم؟ آیا اونو فرصتی میدونم پرتوی برای فهم قرآن؟ خوشبختانه ننوشتم تفسیر قرآن، عمدم داشتم، چون من هم یه ذره این دوتا رو با هم میخوام تمایز بدم. آیا مطالعات بین رشته‌ای رو پرتوی میدونم برای فهم قرآن؟ حالا اون فهم رو هم انشاءالله سعی میکنم منظور خودم رو بگم که باز من یه مثال میزنم، با مثال بریم جلو در وقت بسیار کمی که دارم. من قرآن رو میخونم، میرسم به آیه 84 سوره اسراء، اول آیه این از قول کلون یعمل و علا شاکلته. خب من اینجا چی میتونم بکنم؟ یکی این است که ترجمه کنم، یکی این است که تفسیر کنم. این ترجمه و تفسیر یه چیزی است، اون این است که اینجا یه چیزی وجود داره میخوام در بیارم. خب من در این مواجهه و ممکن است بخوام بفهمم، اما مواجهه من مسئله محور است یا نه؟ اگر من مسئله نداشته باشم فهم ندارم. یعنی این که شلایر ماخد میاد میگه فهم، فهم این فهم ذهن دیگران یه مسئله ای داشت که محتاج بود به فهم فهم، و این خیلی مهمه. یعنی من اگر مسئله نداشته باشم که اساسا مطالعه بین رشته‌ای ندارم، اصلا مطالعه ندارم، یعنی پژوهش ندارم، اون وقت مسئله‌ای که من باش درگیر میشم یا مسئله تک تباری است یا مسئله چند تباری است. اگه مسئله چند تباری داشته باشم، حالا من مثال خواهم زد. ببینید کلمه قول در قرآن چه کاربردی داره؟ این که اگه اشتباه نکنم 332 بار این کلمه در قرآن آمده است. این کاربردش چیه؟ یک زمان است که من مسئله رو داشته باشم، بگم آمد و بود و نبود قل در این آیه در کل قرآن چه نقشی داره. در اون فهم من چه نقشی داره. اگر قرآن با من گفتگو کرده، چرا با قول گفتگو کرده؟ چرا بعضی از آیات و بعضی از صور مصدر به قولن؟ اینجا اگر من مسئله داشته باشم، بعد بدانم این مسئله من اصلا تک تباریست یا چند تباری، یعنی ریشه در یک گستره معرفتی داره، تک تباری ریشه در چند گستره معرفتی داره، میشه چند تباری. اون وقت روی کرده من برای حل مسئله ممکنه حصر گرایانه باشه به لحاظ روش شناختی، ممکنه کسرت گرایانه باشه. بنده این روکرد کسرت گرایانه به حل مسائل چندباری در فهم قرآن را اسمش میذارم مطالعات میان رشته ای در فهم قرآن. حالا این کسرت گرایی روش شناختی چه روشی داره، چه قواعدی داره، اصلا قواعد منده یا نه، بحث بعدیست که من حالا بهشم نخواهم پرداخت. اما مایلم که آخرین نکته از این مقدمه تاکید باشه بر تمایز کسرت روش و تمایز کسرتگرایی روش شناختی. این دوتا بسیار با هم فرق دارن. اولی مواجه چند رشته ایست که غالبا به حیرت و سرگشتگی و انباشتگی و اینکه محقق زیر انبانی از اطلاعات فهمش از دست میده، اما دومی تولید فهم به دست آوردن این مرزها رو خیلی نمیشناسیم. این مفهوم علامگی میتونه دو تا معنا داشته باشه، یک معناش چند رشته ای بودن است، یک معناش بین رشته ای بودن است. این بین رشته ای مدل میخواد. من البته اینجا چون فرصت ندارم این اثری که قدیم بهش اشاره کرده بودم رو میتونم ارجاع بدم. مطالعات بین رشته ای به مثابه یک روکرد پژوهشی، نمیگم روش، جسارتا استاد اساسا هرمنوتیک هیچ وقت روش نیست، اگرم باشه روکرده، یعنی روکردیست که در درون اون روش ها و فنون مختلفی میتونه باشه. هرمنوتیک به نظر من در یه سطح گفتمانه، در سطح دیگر یک روکرده، همانگونه که مطالعات بین رشته ای یک روکرده. این روکرد به عنوان یک روکرد پژوهشی میتونه اثر بخش باشه، یعنی حرکت بکنه به رو به حقیقت، رو به حقیقت. و دومی عقیم باشه. عقیم هم میتونه دو جور باشه، در جا زدن باشه و حرکت پشت به حقیقت باشه. اینجاست که یه سوالی پیش میاد، رمز راز اثر بخشی مطالعات بین رشته قرآن چیه؟ یعنی ما چگونه بتونیم مطالعات بین رشته ایمون رو در قرآن اثر بخشی بدیم؟ این بحث پیشینه و مفروضات زیاد داره که ما فرصت ترهونا رو نداریم. یکی شناخت دقیق و هدایت فرایندها، فنون و قواعد مطالعه بین رشته ایست. یکی گفتگوی زایای بین رشته ها بر پایه الگوی ارتباط تراکنشی است و یکی هم اخلاق پژوهش بین رشته ایست و دیگری هم اخلاق تفسیره. به نظر من حداقل این چهار چیز لازم. منتها من در اینجا به دلیل فرصتم شماره دو رو میخوام بگم و امیدوارم وقتم ایجاب بکنه شماره دو رو بتونم برسونم. من مفهومی رو به میان میآورم که این مفهوم به نظر بنده واحد ساز آفرین مطالعات بین رشته است. یعنی یک مؤلفه است، نه یک وصفه، نه یک امر جنبیه، یک واحد ساز آفرین است و اون ارتباط است. ارتباط خودش پدیده چند تباریه و اگر بخواد این خوب فهمیده باشه محتاج مطالعه میان رشته است. پس ارتباط از طرفی واحد ساز آفرین مطالعات بین رشته ایست، از طرفی خودش یک سازه است، اما سازه میان رشته ایست، یعنی یه سازه روانشناختی صرف نیست، یه سازه جامعه شناختی صرف نیست. این ارتباط یک سازه بین رشته ایست و رشته های مختلف رو نگاه میکنه. من از نگاه ارتباط شناسی میخوام فقط نگاه کنم و بگم که چگونه این ارتباط لازمه یک مطالعه بین رشته است. دانشمندان ارتباط شناس گونه های مختلف ارتباط رو از هم جدا کردن. یکی ارتباطیش که به اون میگن کنش و یکی ارتباطیش که به اون آقای محسنیان عزیز که مهمترین دانشمند بنیانگذار این رشته در ایران است گفته از فراگردی، من ترجمه میکنم به همکنش، و سومی هم تراکنش که باز این منبع رو من اصطلاحات حفظ میکنم به غیر از دو. این دوتا ستا رو سریع عبور میکنم چون بحث من درست اصلش اینجاست. ارتباط کنشی یک فرایند یک طرفه است، یک خیابون یک طرفه است. یه آقا کنشگر، یه طرف کنش. این کنشگر جریانی رو ایجاد میکنه. این جریان میرسه به طرف کنش. حالا طرف کنش متعدد باشه یا نه، حالا بیایید در زمینه پیام. یه منبع پیام داری که این منبع پیام مثل کسیست که کنار حوضی نشسته، خب، و با انگشت به حوض میزنه، یه جریانی رو ایجاد میکنه، یه موجی رو ایجاد میکنه، میخواد انتقال اطلاعات بده. ببینید دقیقا این جمع ما با مدل کنشی داره پیش میره. یعنی آقای دکتر صحبتشون رو فرمودن، شما همه گوش کردید، آقای دکتر صحبتشون فرمودن، بنده صحبتمو عرض کردم، شما گوش میکنید، احیانا شاید گفتگویی هم باشه، ولی فعلا تا اینجای جلسه رابطه چیه؟ کنشیه. معمولا سنت آموزشی ما متأسفانه تبدیل شده به رابطه کنشی معلم با متعلم. پشت سر این یه نکاتی هست، کی رابطه رو کنشی میکنه؟ آن کسی که میگوید همه چی دست منه و من میخوام به شما بدم. خیلی ساده دیگه، خبری از گفتگو، خبری از مشارکت، خبری از باهم بودن خیلی نیست. یکی از اون بالا نشسته چی میکنه؟ همه چی رو خدمت منی که پایین نشستم میخواد بدهد. این یه جور رابطه هست. رابطه دوم، من توضیح زیاد نمیدم به دلیل اینکه فرصت نیست، رابطه همکنشی به رابطه میگیم که در واقع فرایند دو طرف است. کنشگری یک کنشی داره در حق طرف کنش و برعکس، یعنی هر دو با هم ارتباط پیدا می کنن. این ارتباط از جنس انتقال اطلاعات نیست، از جنس تبادل انتقال اطلاعاته. یعنی من یه چیزی میگم، بعد شما یه چیزی میگید، من به شما یه چیزی میرسونم، شما به من یه چیزی میگید. این یه بحثه. ببینید من تا اینجا میخوام اینجا بگم، رابطه قرآن با ما کنشیست یا همکنشیست؟ این در فهم قرآن به نظر من اثر بسیار مهمیه. اگر کنشی باشد یه پیام است، من گیرنده منفعل منفعلم، ظرفیم، هر چه گیرم آمده، هر چه تو این ظرف ریخته شده بر اساس محدودیت های ذهنی که دارم. اما یه زمان است که میگم نه، من با متن دارم گفتگو میکنم. در کلاسداری خیلی روشنه که یه معلمی سعی میکنه از طریق گفتگو بره جلو. این هم ساده است. اما رابطه تراکنشی که برای من محور هستیم یا ترانسکشنال، در این رابطه ارتباط فر بهتر از کنشگر و طرف کنشه. در اینجا اصلا قصه ارتباط حاصل مشارکت افراد است با هم دیگر، با الگوی اینتراکتیو. این الگوی اینتراکتیو غیر از گفتگوی گسیخته از هم است. در ارتباط تراکنشی ما بیش از انتقال مطلب، بیش از دادن اطلاعات چیزی رو میآفرینیم، بیش از گزارش کردن چیزی رو ایجاد میکنیم. حالا چیز ممکنه فهم باشه، همه فهم باشه، من فعلا مستاقی نمیخوام بیان بکنم. اون وقت این جا باید بین کنشگر، منبع پیام و طرف کنش و پیام گیرنده تفکیک دیگه نیست و اینجا ارتباط کاملا موقعیت وابسته است. من در چه حالی، در چه موقعیتی، در چه شرایطی در این ارتباط تراکنشی افتادم، اینا تأثیر میکنه در آفرینش اون چیزی که حاصل ارتباط تراکنشی است. و اگرم اینجا گفتگویی هست، چه هست؟ گفتگو ماهیت زایا داره. در همکنشی گفتگو هست، ولی گفتگو گسیخته است. من میگم نقطه، شما میفرمایید نقطه، دوباره من میگم نقطه، دوباره شما میفرمایید نقطه، اینها از هم گسیخته است. اما در ارتباط تراکنشی ما با هم تعامل داریم، چالش داریم، بدبستون داریم، در همدیگر تأثیر میذاریم، در همدیگر اثر میذاریم. و مجموع من و شما هم فقط نیست، شرایط هم بسیار مهمه و در این مجموعه ما میآفرینیم. من تقریبا عرضم رو میتوانم خیلی خلاصه کنم که گفتگو در ارتباط تراکنشی در پی هنر گفتن و شنیدنه، نه در پی نزاع، در پی تلاش برای یافتن زمینه مشترک فهمه، نه تلاش برای پیروزی باور پیشین من. نقد دیدگاه ها و روکرد انتقادی در میانه، نه جزمگرایی و فقط دفاع کردن. خودکاوی درباره موقعیت فردی در میانه است، نه یافتن دوست و دشمن، این که بگیم طیف های مختلف افکار رو حزبی بکنیم، این در واقع با ماهیت تراکنشی تفاوت جدی دارد. مشارکت فعال است، تقرب به حقیقت است، نه اقناع دیگران، و اینا خیلی با هم فرق میکنند. بنابراین در ارتباط تراکنشی اگر اینجوریست، اون وقت من میتوانم که یک سؤالی رو مطرح کنم. اون این است که ما در مطالعات بین رشته‌ای قرار است که چه کار کنیم؟ قرار است که پای رشته‌های مختلف بیاد به میدان. خب یک، این پایش به میان بیاد برای چند رشته‌ای نشه و بین رشته‌ای بشه، آیا نباید اول مسئله‌ای رو بذاریم وسط؟ دو، آیا نباید از اون مسئله فهمی داشته باشیم؟ سه، آیا نباید زبان نسبتا مشترکی داشته باشیم؟ بعد با مدل اینتراکتیو این رشته‌ها با هم چیه گفتگو کنن. اما آیا جزمگرایی میذاره؟ و مدل‌های مختلف. من یه پیشنهاد دارم برای دوستانی که این نشست رو ایجاد کردن و تشکر میکنم، اما این پیشنهاد رو میکنم برای سالاتی انشالله کلن این جلسه رو مدل بیانشتهی بکنید. ما داریم از مدل میانشتهی صحبت میکنیم، نه با مدل میانشتهی. درست شد؟ من گاهی تو این کتاب اخلاق الفی در مدرسه نوشتم که یاد دادن نه به گفتاره. اگر ما میتونستیم همین جلسه رو بین رشته‌ای اداره میکردیم، خودش رو چیه معرفی میکرد. اما پایین بالاتر از همه، رابطه من با قرآن یا رابطه قرآن با من، کدامی که از این ارتباط هست؟ خدایی که با من سخن گفته، آیا ارتباطش با من کنشی بوده، همکنشی بوده یا تراکنشی؟ یه مقاله رو من در یکی از مجلات قرآنی چاپ کردم به نام کاربرد قرآنی قول و خدای گفتگو. در اونجا عرض کردم که قرآن خدایش خدای گفتگوست، اما این گفتگو های گفتگوی گسیخته است یا نه؟ قرآن ماهیتی داره که من میتوانم یک رابطه تراکنشی رو بین خودم و این پیام چه ایجاد کنم. اون وقت معنا به دست آوردن دیگه نیست، یه چیز دیگری به جاش میاد. اون چیز دیگر من میخوام بگم از جنس آفرینشه. این آفرینش دو زل داره، یک زلش تقرب به حقیقت است، یک زلش تحول وجودی کسیست که در این رابطه تراکنشی میفته. و این رابطه تراکنشی میتواند آثار بسیار زیادی داشته باشه. خلاصه عرض کلام تا نفرمایند که وقت تمام شده، من عرضم این بود که مطالعات بین رشته‌ای تو کشور ما موانعی داره از جنس، و آن وقت برای اینکه موانع رو برداریم باید یه مدلی داشته باشیم، و در این مدل روی عنصری به نام ارتباط آنگونه که دانشمندان ارتباط شناس تحلیل میکنم تر کردم. دوست داشتم که هم گفتگوی زایا داشته باشیم و همین که من مجال باشه دو سه تا مثال بزنم از خود ارتباط تراکنشی در قرآن و ارتباط تراکنشی بین قرآن پژوهان. ولی زاهد فرصت نیست. من عرضم تمام. ممنونم.
سپاسگزاری می‌کنم از دکتر.